به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید که به کس اجازه مداخله در انتخابات پیشرو را نمیدهد و قوای طرفدار حکومت یمن عملیات تهاجمی را به هدف تصرف یک بندر کلیدی در بحیره سرخ آغاز کردند. در این موارد در کنار سایر مطالب و موضوعات تا دقایق دیگر با جزئیات برایتان میگیم. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا تازه ترین خبرها. قماندانی امنیه لوگر از بازداشت 4 شورشی در این ولایت خبر داده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش امیدوار است که در 2.5 سال آینده کره شمالی تا حد زیاد خل صلا شود و جام جهانی فوتبال سال 2018 امروز در روسیه آغاز می شود. تفصیل اخبار. مقام‌های محلی ولایت سرپل از مستقر شدن نیروهای تازه‌دم در این ولایت خبر می‌دهند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نیروی کمکی بسهاد از اون سرپل رسیده. ما بنا به هدایت رئیس جمهور کشور که آتش بس اعلام کرده بود با ما حالت دفاعی قرار داریم. در صورتی که تحرک از سوی دشمن از صورت بگیرن نیروهای دولتی هم عکس العمل بالمقابل خواهد داشت.
این در حال است که در چند روز گذشته سقوط برخی پوسته های امنیتی در ولایت سرپل و وارد شدن تلفات به نظامیان افغان و مخالفان مسلح دولت گزارش شده است. 4 شورشی مسلح در ولایت لوگر زمان بازداشت شدند که به گفته قماندانی امنیه لوگر آنها می خواستند در کنار سرک ماین جاسازی کنند. در یک اعلامیه قماندانی امنیه ولایت لوگر گفته شده است این افراد روز چهارشنبه در منطقه پادخاب شانه بازداشت شدند. بر اساس این اعلامیه تمام این افراد باشنده های منطقه پادخاب شانه هستند. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندهار میگوید 100 تن به شمول 10 زن به عنوان کاندیدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در این ولایت ثبت نام کردند. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار به نقل از مقام‌های دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت گفته شده است از این میان اسناد 65 تن تایید شده است. قرار است فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در هفتم ماه سرطان اعلان شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه درست یک روز بعد از اجلاس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جون اون رهبر کره شمالی گفت کشورش امیدوار است که در 2.5 سال آینده کره شمالی به طور گسترده خل صلا شود. بعد از اجلاس 12 جون ایالات متحده آمریکا و کره شمالی توافق کردند که در زمینه غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در توییتر نوشت کره شمالی دیگر به جهان یک تهدید اتمی نیست. جیورجی کویری کاشویلی دیروز بعد از آن از کرسی صدارت گرجستان استعفا کرد که اعتراضات گسترده مردم شهر تبلیسی پایتخت این کشور را به لرزه درآورد. جیورجی کویری کاشویلی گفت اینک به رهبر حزب حاکم فرصت فراهم می شود تا کابینه اش را تشکیل دهد. وی دلیل استعفایش را مخالفت با رهبر حزب حاکم خوانده است. آقای کویری کاشویلی از ماه دسامبر سال 2015 میلادی به این سو صدر اعظم گرجستان بود. اعتراضات گسترده در تبلیسی و مناطق اطراف آن دو هفته پیش صورت گرفت. تظاهر کننده ها جیورجی کویری کاشویلی را به عدم تامین عدالت در قضیه کشته شدن دو جوان متهم کردند. و جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی امروز در روسیه آغاز می شود و تیم فوتبال کشور میزبان روسیه در برابر تیم عربستان سعودی به میدان خواهد رفت. دیروز رایگیری در کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا نیز صورت گرفت که بر اساس آن امریکا، کانادا و مکسیکو به طور مشترک از جام جهانی فوتبال سال 2024 میلادی میزبانی خواهند کرد. در این رایگیری برای پنجمین بار پیشنهاد مراکش برای میزبانی از مسابقات جام جهانی فوتبال رد شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش ها که در کمتر از یک ساعت با جزئیات میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید که به کس اجازه مداخله در انتخابات پیشرو را نمیدهد.
ما اقدام جدی خواهد کردیم و هیچ کدام اجازه نخواهد دادیم که در پروسه انتخابات مداخله بکنیم.
در مورد یک دختر مهاجر افغان در ایران هم برایتان میگیم. فروزان فقیری دستگاه بررسی آلودگی هوا را اختراع کرده است.
دستگاه کوچیکه که سنسورای بر اساس هوای خاورمیانه میتونه کار بکنه، سنسیتیویتی یا حساسیت قابل ملاحظه‌ای داره.
قوای طرفدار حکومت یمن که از حمایت ائتلاف برهبری عربستان سعودی برخوردارند عملیات تهاجمی را به هدف تصرف یک بندر کلیدی در بحیره سرخ آغاز کردند. کنترل این بندر در دست شورشیان حوثی است. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر تاکید میکند که به هیچ کس اجازه مداخله در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را نمیدهد. یک کمیشنر این کمیسیون دیشب در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که کمیسیون مستقل انتخابات هر تلاش ممکن را در راستای شفافیت انتخابات پیشرو به خرج میدهد و در برابر مداخلات مقامهای دولتی در پروسه انتخابات سکوت نمیکند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت شماری از مقامهای محلی و قماندانان امنیه ولایات به شمول جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار در پروسه ثبت نام نامزدان انتخابات مداخله کردند، اما آقای رازق این اتهام را رد کرده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با اشاره به گزارش‌های نشر شده در مورد تأثیر برخی زورمندان و مقامات محلی به شمول جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت کندهار روی پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها میگوید این اتهامات وارد شده، اما شواهدی که بتواند این ادعا را ثابت کند نزد کمیسیون موجود نیست. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت
و اگر ارائه شما کمیسیون عادل تصمیم میگیره موضوع را با رئیس دولت شریک میسازه، طبعا که ما اقدام جدی خواهد کردیم و هیچ قسم اجازه نخواهد دادیم که در پروسه انتخابات مداخله بکنیم.
به گفته آقای هاشمی تعهد قوی رئیس جمهور در این مورد وجود دارد و حکومت تا حد آخر کوشش کرده است هیچ گونه مداخله در کار کمیسیون نکند. این که اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات و دولت افغانستان در قبال موارد مداخله در پروسه انتخابات چه خواهد بود؟ سید حفیظ الله هاشمی گفت
این رفتان با وضاحت بگویم، اگر امیتو یک موارد پیدا شود و ثابت شود که مسئولین حکومتی در کار انتخابات مداخله کرده و زمینه تقلب محیا ساخته، طبعا که امروز آخرین روز وظیفش خواهد بود.
پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در مراکز شهرهای افغانستان پایان یافت، اما این پروسه در قریه های این کشور الا تاریخ 15 ماه سرطان ادامه دارد. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد این که تا اکنون به چه تعداد ثبت نام شده اند گفت
تارگیت قبلی مومی بود که ما بتانیم از 5 تا 7 میلیون مردم افغانستان ثبت نام بکنیم. مقامی که تا دیروز در دسترس ما رسید چیزی کم 6.5 میلیون مردم افغانستان ثبت نام شده و امیدواری میره که تا 7 و چیزی که بالا 7 در قریه و قصبات هم این رقم برسه.
به گفته آقای هاشمی در انتخابات گذشته حدود 21 میلیون کارت توزیع شده بود. که این رقم خیلی بالا بود و گفته ای وی متاسفانه که با آن تعداد افراد واجد شرایط رایدهی هم در افغانستان نبود. به گفته آقای هاشمی در آن زمان شرایط هم بهتر بود و مردم علاقه خاص به انتخابات داشتند. سید حفیظ الله هاشمی میگوید اما اینک با آنکه شرایط امنیتی زیاد خوب نیست اما رقم ثبت شده در تناسب سهمگیری مردم نسبت به انتخابات های گذشته بسیار خوب است. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 28 ماه میزان سال جاری شمسی برگزار می شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر در مورد آنچه کاهش در شمار شاگردان دختر در افغانستان میخواند ابراز نگرانی کرده است. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان به تازگی در یک گزارش گفت که بیش از 3 میلیون طفل در افغانستان از آموزش محرومند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بانک جهانی در یک نامه ارسالی به هیئت رهبری همین بانک نوشته است که این بانک، حکومت افغانستان و کمک کنندگان بین المللی باید با استفاده از برنامه جدید تدریسی با کاهش روزافزون شمار دختران در مکاتب افغانستان مقابله کنند. قرار است طرح پروژه 300 میلیون دلاری بانک جهانی برای سیستم معارف افغانستان که کشورهای کمک کننده آن را تمویل می کنند و اصلاح کیفیت آموزش در افغانستان نام دارد تا چند هفته آینده به هیئت رهبری بانک جهانی ارائه شود. یک گزارش یونیسف اخیراً دریافت که حدود 3.7 میلیون طفل در افغانستان که 50% اطفال این کشور را تشکیل می‌دهند به تعلیم و مکاتب دسترسی ندارند و 60% آنها دخترانند. در 6 ولایت از جمله ولایات 34 گانه افغانستان یعنی در هلمند، قندهار، پکتیکا، اروزگان، وردک و زابل 15% یا کمتر از آن دختران به مکاتب می روند. برای اولین بار بعد از سال 2002 یونیسف دریافته است که شمار دختران مکتب در افغانستان رو به کاهش است. هیدر بار یک محقق امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید در حال حاضر یک بحران حقوق آموزش در افغانستان وجود دارد که دختران از آن بیشتر متاثرند و جهان از این مشکل رو گشتانده است. این غیر قابل تحمل است که حدود 17 سال بعد از سقوط رژیم طالبان شمار دخترانی که به مکاتب می روند در حال کاهش است. گزارش یونیسف در تطابق با گزارش ماه اکتبر سال گذشته Human Rights Watch بود که گفته است در حالی که بد شدن امنیت یکی از موانع جدی سر راه رفتن دختران به مکاتب است، فاکتورهای دیگر نیز در این بخش نقش دارند. این عوامل شامل کاهش و تغییر در حمایت کمک کنندگان و تبعیض علیه دختران در سیستم آموزشی افغانستان است. در افغانستان حدود 5260 مکتب دولتی برای پسران است و تنها 2530 مکتب برای دختران. اکثر خانواده ها می خواهند دخترانشان درس بخوانند ولی معلمین باید زنان باشند. ولی در نصف مکاتب ولایات افغانستان کمتر از 20% معلمین زنانند. هیدر بار، محقق امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت تعلیم و آموزش دختران در افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارد و کمک کنندگان پولشان را باید طور استفاده کنند تا یقینی شود که حکومت افغانستان موضوع تعلیم و تربیه دختران را واقعا جدی می گیرد. به گفته هیدر بار، پروژه 300 میلیون دلاری بانک جهانی بهترین فرصت برای این کار است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک دختر مهاجر افغان در ایران یک دستگاه بررسی آلودگی هوا را اختراع کرده است. این دختر افغان فروزان فقیری نام دارد. سید سمی عباس در مورد جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
فروزان فقیری 3 ساله بود که با خانواده‌اش از جنگ‌ها در افغانستان فرار کرده و به کشور همسایه ایران مهاجر شد. فقیری در ایران سرپناه و تعلیم حاصل کرد، اما باید بسیار مشکلاتی را که دیگر مهاجرین افغان در ایران با آن روبرو هستند پشت سر می‌گذاشت. فروزان در صحبت با بخش فردای رادیو آزادی از دوران سخت مکتب سخن گفت که او را به مکتب راه نمی‌دادند و مجبور شد که خودش در مکاتب آزاد درس بخواند. و بعد در متوسطه و لیسه هم مشکلات زیادی داشت و او را به این مؤسسات تعلیمی راه نمی دادن چون افغان بود و او باز هم مجبور شد که شخصی درس بخواند. او می گوید همیشه فیزیک را یک مضمون دست نارس حس می کرد و خوش داشت با رشته های سر و کار داشته باشد که مشکل است و از این رو رشته فیزیک را پیشه کرد و بالاخره در کنکور توانست با درجه بلند به پوهنتون برود. در آنجا هم مشکلات تمام نشد. در اول هیچ کس او را نمی شناخت که افغان است و او چون شاگرد ممتاز بود به همه کمک میکرد، اما همین که میفهمیدند او افغان است عکس العمل تغییر میکرد. فروزان میگوید
من توی دانشگاه پروژه تعریف میکردم برای بچه ها و همچنان هم میکنم. تی ای خیلی از درس ها بودم، مثل الکترومغناطیس، مکانیک تحلیل و درس های خیلی مشکل رشته خودم. وقتی که حالا چند تا استاد میدونستن که من افغان هستم یا جدیدم میدونستن، یه ریاکشن خیلی جالبه به من نشون نمیدادن. منظورم اینه که در سطح لول علمی بالا ریاکشن خوب من نمیدیدم.
فروزان فقیری فیزیکدان 29 ساله و مهاجر افغان در ایران میگوید مشکلاتش در ایران یکی دوتا نبودند و حتی بعضی از دوستانش که از دستاوردهایش آگاه شدند از جواب دادن به پیامهایش خودداری میکردند. فقیری به خاطر اکنون توسط یکی از روزنامه‌های ایرانی تقدیر شده است که دستگاهی را برای بررسی آلودگی هوا از دور اختراع کرده و کلکین‌های هوشمند را ساخته که نور و حرارت را کنترل می‌کند. این دستگاه‌های وی به فابریکه‌های ایران و شرق میانه قابل استفاده می‌باشد، زیرا بسیار ارزان‌تر و کوچکتر از دستگاه‌هایی می‌باشند که در ممالک دیگر ساخته می‌شوند. فروزان در این مورد گفت
دستگاه کوچیکه که سنسوراش سنسورای بر اساس هوای خاورمیانه میتونه کار بکنه و سنسیتیویتی یا حساسیت قابل ملاحظه‌ای داره و خیلی سریع و جدا از اون قابل حمله به اندازه دو تا دستمال کاغذی یا دستمال کاغذی بزرگ.
به گفته فروزان فقیری این دستگاه را میتواند هر کس داشته باشد، در خانه، در شفاخانه، مردم کهنسال، اطفال و افرادی که مشکل قلبی و جهاز تنفسی دارند. درباره این که او چگونه به این نظر آمد، فقیری میگوید پوهنتونی که در آن درس میخواند در بلندی یک تپه بود و هر بار که برای درس به سر تپه میرفت بر شهر تهران که در پایان تپه قرار داشت نگاه میکرد که با دود غلیظ پوشیده شده و فکر میکرد که چگونه باد و باران میتواند این دود و کثافت هوا را دور کند. و میگوید همیشه به این فکر میکرد زمانی که یک مریض نزد دکتر میرود، دکتر مستقیما علاج را شروع نمیکند، بلکه اول تشخیص میکند که مرض چی هست و چی راه علاج برای مرض وجود دارد و از همانجا شروع میکند. و هم با همین کار تحقیقات خود را شروع کرد و امروز به این موفقیت رسید. فقیری که اکنون برای دکترای خود کار میکند، در اواخر به افغانستان رفته و 3 هفته را در کشور زادگاه خود سپری کرد. وزیر تحصیلات عالی نجیب الله خواجه عمری و رئیس پانتون کابل حمید الله فاروقی تای سیمینار از او در کابل استقبال کردند و به او پست ها را پیشنهاد کردند. فروزان میگوید با وجودی که تقریبا تمام عمر خود را در ایران سپری کرده، ولی با رفتن به افغانستان فهمید که به کجا تعلق دارد و در کجا قدرش بیشتر است و از این رو میگوید که با ختم دوره دکترا بیچونه چرا به افغانستان میرود.
طولانی مدت هم 100% برمیگردم کشور خودم، یه گوشه ای از کار میگیرم، هر چقدر کوچیکم باشه فرقی به حال من نمیکنه، با اینکه میدونم مردم کشورم اینقدر مهربون هستن، اینقدرم با اینکه ممکنه خیلی تحصیلات بالایی نداشته باشن، ولی کسی که تحصیل داشته باشه رو واقعا بهش اهمیت میدن.
فروزان فقیری اظهار داشت بعد از رفتن به افغانستان اولین بار در زندگی خود فهمید که خانه دارد و حتی در سرکایش مردم بیگانه همچون برادر با او رفتار میکردند. به گفته او مردم در آنجا بسیار مهربانند و با اینجا فرق میکنند. رادیو آزادی
9:20 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم زرغونه منگل شماری از روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه دی هیل در شماره اخیرش در مطلب در مورد افغانستان نوشته است که بعد از حدود 20 سال علاقمندی که سال در افغانستان پیدا شده است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور غنی پیشنهاد سال به طالبان مسلح را کرده و رهبران طالبان در ولایات افغانستان هم به تلاش های سال لبیک گفتند. شورای علمای افغانستان نیز از طالبان خواسته است از جنگ دست برداشته و وارد گفتگو شوند. روزنامه دهل به کاروان سال جوانان از هلمند به کابل با آتش بس اعلان شده هم اشاره کرده، ولی می نویسد آنطور هم نیست که سال آسان است و امریکا این را باید فکر کند که با طالبان بعد از سال چی می کند؟ به نوشته روزنامه، در امریکا شمار زیاد در داخل و خارج از حکومت آن کشور به این نظرن که امریکا باید افغانستان را ترک کند، چنانچه در آغاز 1990 از افغانستان دوری جاسته بود. ولی به نوشته روزنامه، خروج از افغانستان در کوتاه مدت برای ثبات و امنیت تمام منطقه تأثیر منفی خواهد داشت. به نوشته روزنامه دی هیل، یک افغانستان باثبات فرصت خوب برای منافع استراتژیک امریکاست و ادامه حضور امریکایی ها منافع امریکا، حکومت و مردم افغانستان را تأمین می کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مقاله را در مورد بازی های تست کرکت بین افغانستان و هند به نشر رسانیده و می گوید هند در مسابقات تست مقام اول را دارد و این اولین مسابقات تست برای افغانستان است. نیویورک تایمز می نویسد که در تاریخ 150 ساله کرکت 11 کشور توانستند امتیاز بازی های تست را از آن خود کنند و افغانستان 12 کشور است که چنین امتیاز نصیب شده است. به نوشته روزنامه، بازیکنان کرکت افغانستان با چالش های مواجه بودند که هیچ بازیگر دیگر جهان آن را ندیده است. تروریسم، جنگ و بیجا شدن. روزنامه از راشد خان تعریف نموده می گوید او در 19 ماه می در حال در پریمیر لیگ هند بازی می کرد که 3 حمله انتحاری پیهم در جریان مسابقه کرکت در شهر آبایی وی جلال آباد رخ داده بود و خودش بعداً در یک ویدیو در رسانه های اجتماعی دیده شد که اشک می ریخت. به نوشته روزنامه، یک کرکت باز دیگر افغان به نام کریم صادق در همان حمله جلال آباد با دست خود زخمی ها را به امبولانس انتقال می داد.
نو 23 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید.
9-8-7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلیم نادم دارم
مای گراندمدر روث شیلا
لی خانواده منطقه را ریا کردم
چون یهنن چه گریون دو زدونگی کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند. عملیات تهاجمی توسط نیروهای طرفدار حکومت یمن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از آنها حمایت می کند به هدف تصرف یک بندر کلیدی در بحیره سرخ آغاز شد. شورشیان حوثی کنترل این بندر را در دست دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای طرفدار حکومت یمن که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از آنها حمایت می کند به تاریخ 13 جون عملیات وسیع تهاجمی را برای تصرف یک بندر کلیدی در بحیره سرخ آغاز کردند. این بندر در کنترل شورشیان حوثی قرار دارد. سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه در مورد عملیات تهاجمی بر شهر هدیده ابراز نگرانی کرده گفتند این عملیات نظامی میتواند رسانیدن مواد تجارتی و مساعدت‌های بشری را به حدود 8 میلیون باشنده این منطقه فلج کند. به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه، فلج شدن اکمالات و رسانیدن مساعدت‌های بشری باشندگان این منطقه کشور جنگ زده یمن را با خطر قحطی مواجه خواهد ساخت. نوران محمد یک باشنده شهر صنعا با اشاره به عملیات در هدیده با آژانس خبری رویترز گفته است از لحاظ تدارکات مواد غذایی جنگ در هدیده به یک فاجعه بشری برای باشندگان شهر صنعا و سایر ولایات تحت کنترل حوثی ها منجر خواهد شد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی شورشیان شیعه حوثی در یمن را به استفاده از بندر هدیده برای قاچاق اسلحه از ایران متهم می کند. شورشیان حوثی و ایران هر دو این ادعا را رد کردند. منازعه در یمن در سال 2014 میلادی زمان آغاز شد که نیروهای متحد حوثی ها بنادر شمال غربی بخش های از قلمرو آن کشور به شمول شهر صنعا پایتخت یمن را اشغال کردند. از ماه مارچ سال 2015 میلادی بعد از آن که نیروهای عربستان سعودی و سایر کشورهای سنی عرب کمپاین نظامی را به خاطر اعاده حکومت عبدالربو منصور هادی در یمن آغاز کردند، در نتیجه جنگ ها بیش از 10,000 تن کشته شدند که 2/3 آنها افراد ملکی هستند. بیشترین تلفات در یمن در نتیجه حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی وارد شده است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد در نتیجه منازعات و محاصره نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی حدود 22 میلیون تن در یمن به مساعدت‌های بشری نیاز دارند. سازمان ملل متحد وضعیت در یمن را بدترین بحران بشری در جهان خوانده است.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید azadiradio.com و facebook.com/azadi-a
روز شماری برای جام جهانی فوتبال حالا به لحظه شماری رسیده. چند ساعت تا برگزاری این رقابت بزرگ ورزشی در روسیه مانده است. رادیو آزادی در چند روز گذشته 24 تیم را برای شما با سابقه هایشان معرفی کرده. حالا در مورد 8 تیم باقی مانده در جام جهانی جاوید نعیمی برایتان میگوید.
در گروه جی جام جهانی روسیه تیم‌های بلژیم، پاناما، تونس و انگلستان حضور دارند. برای پاناما نخستین حضورش در چنین رقابت بزرگ است. انگلستان یک بار در جام جهانی 1966 که خودش میزبان بود قهرمان شده و نگذاشته جام از این کشور بیرون شود. تونس برای پنجمین مرتبه در جام جهانی حضور دارد و هیچگاه از دور گروهی بالا نرفته است. تیم بلژیم هم برای بار 13 در بزرگترین رقابت جهانی فوتبال حضور یافته. در جام جهانی 1986 مکسیکو جای 4 را گرفته بود و هیچگاه پیشتر از آن نرفته است. این 4 تیم در گروه جی و بالاخره در آخرین گروه یعنی گروه اچ تیم‌های پولند، سنگال، کولومبیا و ژاپن شاملند. پولند 8 حضورش را در جام‌های جهانی تثبیت کرده. در سالهای 1974 و 1982 جایگاه 3 را گرفته و پیشتر نرفته است. برای سنگال 2 حضور است. ورزشکاران این تیم در جام جهانی 2002 تا مرحله 1/4 نهایی پیش رفتند و سپس حذف شدند. تیم دیگر کولومبیا است که 6 مرتبه در جام‌های جهانی فوتبال راه یافته. در جام 2014 برزیل به دور 1/4 نهایی راه یافت و سپس شکست خورد. بالاخره ژاپن عضو دیگر گروه اچ در جام جهانی فوتبال روسیه است که همانند کولومبیا برای 6 مرتبه به این رقابت‌ها راه یافته. در جام‌های جهانی 2002 2010 تا مرحله 16 تیم برتر پیش رفته و سپس از رقابت‌ها حذف شده است. هر تیم در جام جهانی امسال 3 دیدار خواهد داشت و بازی‌های گروهی از امروز تا 28 جون ادامه خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایس دولت رئیس پیشین استخبارات هند در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد کتاب صحبت کرده است که او مشترکاً با اسد درونی رئیس پیشین ISI نوشته است. در این مورد در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برایتان بیشتر میگیم. در فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی هم داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. دو نیم صبح به وقت افغانستان است. حالا هم فشرده خبرها. مقام های محلی ولایت سرپل از مستقر شدن نیروهای تازه نفس در این ولایت خبر می دهند. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندهار میگوید 100 تن به شمول 10 زن به عنوان کاندیدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در این ولایت ثبت نام کردند. 4 شورشی مسلح در ولایت لوگر زمان دیروز بازداشت شدند که به گفته قماندانی امنیه لوگر آنها میخواستند در کنار سرک در منطقه پادخواب شانه ماین را جاسوسی کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه درست یک روز بعد از اجلاس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت کشورش امیدوار است که در دو نیم سال آینده کره شمالی به طور گسترده خلاص شود. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد آنچه را استفاده بیش از حد قوه از سوی اسرائیل در برابر فلسطینیان ملکی میخواند دیروز محکوم کرد و خواهان ایجاد یک میکانیزم بین المللی در زمینه حفاظت فلسطینیان در نوار غزه شد. و جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی امروز در روسیه آغاز می شود و تیم فوتبال کشور میزبان روسیه در برابر تیم عربستان سعودی به میدان خواهد رفت. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ایس دولت رئیس پیشین استخبارات هند در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد کتاب صحبت کرده است که او مشترکاً با اسد درونی رئیس پیشین ISI نوشته است. آنها در این کتاب در رابطه با منازعه کشمیر، نقش پنهانی پاکستان در جنگ افغانستان و حمله آمریکا که در نتیجه آن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در پاکستان کشته شد، دست به افشاگری زدند. پس از یک وقفه کوتاه جزئیات بیشتر. کتاب یادداشت های جاسوس بر اساس بحث های پنهانی از دولت و اسد درونی رؤسای پیشین استخبارات هند و پاکستان نوشته شده است. از دولت در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این برداشت های دو نفر از دو جنای مخالف است. او همچنان گفته است تا جایی که ما می دانیم هر حرف در این کتاب درست است. در این کتاب بی سابقه در رابطه به منازعه کشمیر، نقش پنهانی پاکستان در جنگ افغانستان و حمله آمریکا که در نتیجه آن اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در پاکستان کشته شد، افشاگری شده است. اسد درونی در این کتاب نوشته است پس از آن که رژیم طالبان در پی حمله های به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی سقوط کرد، پاکستان با وجود فشارهای جامعه بین المللی تلاش کرد تا طالبان را کمک کند. افغانستان، ایالات متحده و هند از دیر زمانه به این سو پاکستان را متهم کردند که به طالبان افغان پناهگاه های امن در قلمروش فراهم کرده و در مبارزه علیه تندروان مسلح کوتاهی کرده است. اسلام آباد همواره ادعاها در این مورد را رد کرده است. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی حکومت پاکستان در سال 2016 اعتراف کرد که پاکستان بر طالبان نفوذ قابل ملاحظه دارد، زیرا به گفته وی رهبری طالبان در پاکستان است. در همین حال از دولت رئیس پیشین استخبارات هند وضعیت افغانستان و کشمیر را با هم مقایسه می کند و می گوید که در آن شباهت های وجود دارد.
اگر شما به کشمیر و افغانستان نگاه کنید، در میابید که برخی شباهت های در وضعیت این دو وجود دارد. اگر وضعیت در یکی آنها بهبود نیابد و مشکل حل نشود، دیگری نمی تواند که به نتیجه برسد.
هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر دو بار جنگیدند. هر دو کشور ادعای مالکیت این منطقه را دارند. شورشیان در کشمیر بر ضد هند می جنگند. هند پاکستان را به دادن اسلحه و آموزش به شورشیان متهم می کند. اتهامی که پاکستان رد می نماید. هند یک متحد کلیدی حکومت افغانستان بوده است و میلیاردها دلار را در پروژه های زیربنایی در این کشور مصرف کرده است. پاکستان هند را متهم کرده است که با گسترش فعالیت‌هایش و نفوذ در کابل تلاش می‌کند پاکستان را در محاصره قرار دهد. رئیس پیشین استخبارات هند به رادیو آزادی گفت پاکستان سهم بیشتری در افغانستان دارد و به گفته او هند نمی‌تواند خود را از افغانستان کنار بکشد.
افغانستان مکانی خوبی از جایی که ما باید همکار باشیم. می دانیم که پاکستان سهم زیادی در افغانستان دارد و ما نیز همکاری و رابطه طولانی مدت با افغانستان داریم. بدین لحاظ هند نمی تواند خود را از افغانستان کنار بکشد. فکر می کنم بهتر است مشترکاً تلاش و کار کنیم.
شماری از نظامیان امریکایی در سال 2011 میلادی از افغانستان وارد پاکستان شده و در شهر عباد آباد اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را در داخل یک ساختمان کشتند. او از نزدیک به یک دهه به این سو خود را در آنجا پنهان کرده بود. پاکستان اصرار می‌ورزد که از این عملیات امریکا پس از آن آگاهی یافت که این گروهی از نظامیان ایالات متحده بعد از انجام عملیات پاکستان را ترک کرد. اسد درونی که بین سالهای 1990 و 1992 به حیث رئیس ISI ایفای وظیفه کرده است، در این کتاب گفته که ISI احتمالاً در مورد این ساختمان می دانست و اسامه طبق توافق دو جانبه به امریکا تسلیم داده شده است. ایس دولت رئیس پیشین استخبارات هند در این کتاب نوشته است که ارزیابی هند نیز نشان می دهد که اسامه بن لادن از سوی پاکستان تسلیم داده شده است. دولت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت پاکستان اسامه را پناه داده بود و این کشور می دانست که او در کجاست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حالا هم برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری پخش می شود و دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر با شما هستم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد فرار زنان و دختران از منزل، عوامل و پیامدهای آن صحبت می کنیم و مهمانی را که دعوت کردیم باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در قدم اول شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان بسیار معزز سلام عرض میکنیم.
خب برای ما و شنونده بگوین که هدف از فرار شماری از زنان و دختران از منزل چی است؟
با وجودی که نگاه جامعه نسبت به امر فرار از منزل منفی هست، یعنی جامعه یک نگاه منفی و نگاه بد نسبت به فرار از منزل داره به خاطر اینکه روابط دو خانواده به تیرگی میگرایه، اما یک سلسله اهدافی هست که کسایی که دست به فرار از منزل میزنن به این اهداف فرار میکنن، که یک از او اهداف میتونه که به قصد ازدواج باشه. کسایی که به قصد ازدواج از خانه فرار میکنن، از منزل فرار میکنن، یعنی در یک شرایط بسیار سخت قرار دارن، به خاطر از اینکه اونا قربانی ازدواج اجباری میشن، به رضایت خود نمیتونن ازدواج بکنن، دست به فرار از منزل میزنن. که مطابق تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در کمیسیون حقوق بشر، 22 نفر در طول سال 1396 دست به فرار از منزل زدن. و یک قصد یا هدف دیگه ای که برای فرار از منزل میتونه وجود داشته باشه، رهایی از خشونت است. در بسیاری از خانواده ها زنان توسط خانواده های خود، توسط همسران خود مورد خشونت قرار میگیرن. برای اینکه از خشونت رهایی پیدا بکنن، اینا از خانه فرار میکنن، که مطابق تحقیقات 34 نفر در طول سال 96 به خاطر رهایی از خشونت از منزل فرار کردن. و یک از اهداف دیگه نجات از ازدواج اجباری هست. بسیاری از خانم ها، دخترهایی که قربانی ازدواج اجباری میشن و نمیخواین که به ازدواج اجباری تن بتن، به او خاطر دست به فرار از منزل میزنن. گرفتن تفریق یک امر دیگه هست، یک از اهداف دیگه هستن که 31 نفر در طول این سال به خاطر گرفتن تفریق دست به فرار از منزل زدن. و در حدود 21 نفر بعد از اینکه از منزل فرار کردن، اینا به این اهداف متاسفانه اینا ناپدید شدن. به اول لحاظ ما در نهایت ایت گفته میتونیم که فرار از منزل یک امر هست که از دیدگاه جامعه یک امر قابل قبول نیست، ولی به خاطر از اینکه زنان در یک شرایط سخت قرار میگیرن، اینا به این هدف دست به فرار از منزل میزنن.
خب میشه بگوین که دلایل عمده فرار زنان از منزل چیست؟
حالا یک سلسله عامل وجود داره که زنها خانواده‌ای که یا خانه‌ای که کانونی گرم و مهر و محبت هست اونجا باید زندگی بکنن و خانه را ترک میکنن، کانون خانواده را دست به فرار از منزل میزنن. یک از این عوامل که بسیار مؤثر هست خشونت‌های خانوادگیه. زنها به خاطر از اینکه توسط همسر خود، توسط برادر خود، پدر خود، حتی در بعضی موارد توسط مادر خود مورد خشونت قرار میگیرن و این خانواده را چون فضای امن برای خود احساس نمیکنن، به اول لحاظ دست به فرار از منزل میزنن. که در طول سال 96 تحقیقاتی که انجام شده 32 مورد از کسایی که دست به فرار از منزل زدن، اینا به خاطر خشونت خانوادگی بودن. عامل دیگه هم خشونت‌های روانی هست، تهدید هست، تحقیر هست، تهدید به مرگ هست، تهدید به ازدواج اجباری هست و امثال از اینا. اینا به خاطر از اینکه از روانن در خانواده امن خود را امن احساس نمیکنن، بنابراین دست به فرار از منزل میزنن. که در این مورد 21 مورد در سال 96 ثبت شده. و عدم رعایت حقوق بشری زنان، عدم احترام به حقوق بشری زنان یک از موارد دیگه هستن که 34 مورد در طول از این سال ثبت شده، که مثلا زنان به حق تحصیل، حق صحت، حق ازدواج با رضایتش و سایر حقوق بشریشان، حق احترام و کرامتش، حق حیاتش حتی تهدید به مرگ میشن. اینا به خاطر اینکه حقوق بشری از اینا در درون خانواده احترام نمیشه و رعایت نمیشه، اینو دست به فرار از منزل میزنن. و نامزدی و ازدواج اجباری که 14 مورد ثبت شده، یک از عوامل دیگه مؤثر بر فرار از منزل هست که خانم ها و زنان در طول سال دست به فرار از منزل زدن. و ازدواج قبل سن قانونی، با وجودی که مثلا در قانون برای دختر 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده، به خاطر از اینکه این مورد رعایت نمیشه و زنان قربانی ازدواج اجباری میشه و قبل سن قانونی به ازدواج داده میشه، اینا یگانه راهی را که برای نجات خود اینا میابن فرار از منزل هست. متاسفانه با وجودی که فرار از منزل راه حل شاید نباشه، اما اینا به فرار از منزل متوسل میشن. مشکلات اقتصادی مثل فقر و یا در بعضی موارد خانواده ها و شوهران نفقه خانم خود پرداخت نمیکنن، یک از عوامل دیگه هست که زنها دست به فرار از منزل میزنن. پس بنابراین با وجودی که این فرار از منزل را یک از راه حل میدونن و از خانه فرار میکنن، ولی متاسفانه در موارد اتفاق افتاده که اینا بعد از اینکه از خانه فرار کردن قربانی یک تعداد کسای دیگه، آدمای بی‌بندوباری در درون جامعه شدن که رفتن بعد قربانی تجاوز شدن و امثال از اینا. و یک از عوامل دیگه اینه که ما متوجه شدیم کسایی که به کمیسیون مراجعه کرده و یا قربانی شده، استفاده نادرست از تکنولوژی و مثل موبایل و فیسبوک اینا هستن که در پشت خط ممکن است آدمای بی‌بندوبار کسای دیگه بوده که به خاطر رسیدن به ما اهداف شوم خود، یک زن را، یک دختر را اغوا کرده و او را گفته از خانه فرار کنیم به قصد ازدواج. بعد از اینکه فرار میکنه، متاسفانه اونا را تنها رها کرده در جامعه که بی سرنوشت مانده.
بسیار خوب، شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب وقتی یک زن یا دختر از خانه فرار میکنه، چه عواقب ناگواری را در پی میداشته باشه؟
متاسفانه فرار از منزل با وجودی که در قانون جرمنگاری نشده، یعنی جرم نیست، ولی به خاطر عواملی که ما خدمت شما عرض کردیم، تعداد از دختر خانم ها و خانم ها از خانه فرار میکنن. ولی متاسفانه پیامدهای ناگوار رأی فرار از منزل هم در پی داره. با وجود از اینکه تعداد از کسایی که در طول سال 1396، یعنی در حدود 1108 مورد، یعنی در کمیسیون ثبت شده، از این مورد 55 موردش دوباره به وساطت کمیسیون و با تلاش کمیسیون با خانواده هایشان دوباره مدغم شدن، یعنی تحویل داده شده به خانواده هایشان، صلح و مصالحه صورت گرفته، میانجیگری صورت گرفته. اما یک سلسله پیامدهای دیگه را هم داره که قربانی تجاوز تو قربانی مثلا آدمای بیبندوبار شدن اینا، ولی تعدادشان هم به صورت بی سرنوشت بعد از اینکه به خانه‌ی امن معرفی شده که در طول سال 1396 45 مورد بوده به خانه‌های امن اینا معرفی شده رفتن به خانه‌های امن، ولی به صورت بی سرنوشت اینا ماندن و تعدادش هم در طول از این سال از این 108 مورد مورد تعقیب عدلی و مجازات قرار گرفته که 12 مورد ثبت شده در کمیسیون. اینا به خاطر از اینکه اتهامای سر از اینا وارد بوده، مثل اتهام زنا و همسال از اینا که اینا جرایم ضد اخلاقی را مرتکب شده گفتن، این اتهام وارد هست، اینا مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته و بعد در محلات سلب آزادی به سر میبرن اینا و تعداد هم قربانی تهدید شده. اینا از جمله پیامدهای منفی و پیامدهای هست که در کل که بعد از فرار از منزل قربانی یا مو شخصی که از منزل فرار کرده اینا تجربه میکنن. با وجود از اینکه یکی از پیامدهای دیگه ایرم خدمت شما عرض کنیم که در جامعه افغانستان بعد از اینکه دختر یا خانمی از خانه فرار میکنن به قصد ازدواج به خصوص با یک فرد دیگه با یک پسر دیگه، روابط دو خانواده به شدت با در نظر داشت حاکمیت فرهنگی که در افغانستان حاکم هست به تیرگی میگراید. بنابراین میخوایم میره عرض بکنم که خیلی خوب هست که ما برای از اینکه از فرار از منزل ما جلوگیری بکنیم یا ایرا کاهش بتیم، خیلی خوبه که به حقوق بشری خانم ها و دختران احترام بگذاریم، به خصوص حق ازدواجش که رضایت در اونجا در نظر گرفته شود تا دخترها دست به فرار از منزل نزنن.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با فرار زنان و دختران از منزل چه اقدامات مهمی را انجام دادن تا فعلا؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی که یکی از وظایفش، یکی از اهدافش نظارت حمایت از حقوق بشری افراد هست، بخصوص کسایی که قربانی اوامر میشن. کمیسیون حقوق بشر در طول سال 1396 از 108 مورد قضیه فرار از منزل تنها در ساحه کابل به ثبت رسانده، تنها در دفتر ساحه کابل، و این میتونه که یک نمونه باشه برای ازی که در تمام ولایات کشور این امر یک موضوع خیلی حاد و خیلی جدی و یک معضل جامعه امروزی ما هست. و از این 108 مورد 83 موردش به صورت مستقیم خود از کسایی که دست به فرار از منزل زدن آمدن مستقیم به کمیسیون مراجعه کردن و در کمیسیون به ثبت رسیده قضیهشان. 25 مورد از اینا در جریان نظارت از محلات سلب آزادی از خانه امن که کمیسیون نظارت کرده قضیهشان ثبت شده. و از این جمع 108 موردی که در ساحه تحت پوشش کابل قضیه فرار از منزل اتفاق افتاده، 75% تنها از ولایت کابل بوده، با وجود از اینکه از ولایت پروان، کاپیسا، بامیان، لوگر، دایکنډي، غزنی و بلخ و ننګرهار و قندوز هم آمدن به دفتر کابل مراجعه کردن، ولی به صورت مشخص 75% تنها از ولایت کابل بوده، با وجود که ولایت کابل یک ولایت پر جمعیت هست. و این نشان دهنده از این است که در تمام ولایات کشور قضیه فرار از منزل متاسفانه وجود داره به دلایل از مو عواملی که ما پیشتر خدمت شما عرض کردیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ساوی کابل تلاش کرده که تعداد زیاد از این قضایا را با میانجیگری و وساطت و آگاهی دادن به طرفین قضیه به خانواده ها دوباره را اینا را با یک سلسله تضمینات به خانواده هایشان برگردانده، اما تعداد از اینا را به خانه های امن معرفی کرده به خاطر از اینکه تهدیدات جدی علیه اینا وجود داشته تا وقتی که تعدادات رفع شود دوباره اینا بتونن به خانواده های خود ملحق شوند.
خب آموزگار صاحب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان در رابطه با فرار زنان و دختران از منزل.
سپاس.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه بعد خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری
با
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم.
گل بار صبح من یوسف مصر چمنم استامبلو.
با شنیدن آهنگ فهمیدید که امروز درباره ازدواج حرف میزنیم. آیا میدانید که برخی ها در 27 ماه رمضان نکاح میکنند؟ چون به این باورند که نکاح بین دو عید شگون بد دارد و برای آنها بدبختی به دنبال خواهد داشت. اکنون درباره این که چرا در جامعه افغانی بعضی مردم در 27 روزه نکاح میبندند و نکاح در رمضان چه رواجهایی به همراه دارد، همچنان باورهای مردم در مورد نکاح بین دو عید چیست، مطلب را تقدیم میکنیم. شنونده های عزیز، بنابر عقاید اسلامی نکاح به صورت شرعی از آدم علیه السلام شروع تا این دم میان تمامی ادیان و مذاهب رواج دارد. نظر به اساسات دین مبین اسلام، کسی که نکاح می کند باید عاقل، بالغ و به نکاح راضی باشد و در عقد نکاح ملا و دو شاهد مرد و یا یک مرد با دو زن ضروری می باشد. علمای دین میگویند نکاح وقت خاص ندارد، مگر بعضی‌ها به این عقیده‌اند که نکاح بین دو عید عواقب خوب نداشته و در زندگی آینده زوجین شاید جار و جنجال و مشکلات زیاد پدید آید. آقای محمد رضا، یکی از فقیهان، در مورد نکاح بین دو عید را از روش‌های دوره جاهلیت دانسته که این پندارها تا حالا مانده است. وی درباره سابقه تاریخی عقد نکاح میگوید. وی عوامل نکاح بین دو عید را توضیح می‌دهد.
خلاف احکام دین مبین اسلام است که بعض مردم عقیده دارند که بین دو عید نکاح نمیشه. در اسلام اجازه است که باید بین دو عید نکاح میشه و تمام روزهای سال یک نواز و امتیاز نیست. خب اگر ما بگوییم که نکاح بین دو عید درست نیست، بعد از هر عید یک عید دیگه هم آمدنی است و این صورت به هیچ باید نکاح نشده.
فریبا 45 ساله باشنده 40 ستون شهر کابل که 9 ماه قبل یگانه پسرش را نامزد نموده، به این باور است که نکاح بعد از عید فطر و قبل از عید قربان سبب بدبختی داماد و عروس می شود.
سما بچه ایم نامزاد است، ما دوان دید نکاح نمی کنیم، یه خوب نیستم. زرش یا به داماد میرسه یا به بچه میرسه یا به سرو میرسه و مقصد یا دخانه میرسه. خدا این فامیلای خود دیدیم که دوان دید نکاح کده یک ضرر دیده. از این خاطر ما نکاح بچه خود 27 رمضان نکاح شکردیم، دوان دید بارس شکرد.
شماری میگوین دو ماه بین دو عید نحسه است و به همین دلیل اکثریت مردم در جامعه سنتی افغانستان از واقع شدن نکاح و یا عروسی در بین دو عید خودداری می کنند. احسان الله باشنده بی بی مهروی کابل می گوید بهتر است در شب 27 رمضان که شب قدر می باشد نکاح بسته شود.
مردم ها زیادتر در مقدمات فکر میکردن که بین دو عید اگر عروسی کنن مشکل بعضی فامیلا بینش رخ میده، یا حادثه که مثلا شوهر فوت میکنه یا به فامیل کدام ضرر میرسانن، این حادثه فکر میکنن که بین دو عید یعنی حادثه شده. چون از بعضی دوستای نزدیک ما اینا تو عروسی کردن در بین دو عید شوهر فوت کرد، باز به گفته مردم امو ولس یا قریه ای گفتن که بین دو عید عروسی کردن یعنی این حادثه رخ میده تا مردم بین مشکل مواجه نشن که باید دبین دوید دیگه عروسی نکنن. نه، نکاح خود 27 به خاطر از اینکه چند نفر از فامیل میان در خانه عروس خیل یک نکاح مثلا بسته میکنن، یک قبول ایجاب میشه. کمو قبول ایجاب میشه، بعد از او بعد از رمضان که خلاص شد، بعد از عید یک عروسی مختصر یا در هتل یا در خانه یک عروسی میکنن که با یک مصرف و چیز ضرورت نداشته. این مردم این مولوس و این قریه محمدتر میگن که باید عروسی باید برداشته شوه به خاطر از اینکه سر عروس یک بلای یک مشکل یک تنها ماندن شو نمیمونیشون در تا که زده میشه.
گلرحمان رحمان کارمند یکی از وزارتخانه ها در شهر کابل میگوید این نوع باورها از گذشته در اذهان مردم باقی مانده است و اکنون از روی عقیده یا رسوم تطبیق می شود که ما هم در 27 رمضان بنا به عقاید ذاتی عقد نکاح برادر خود را نمودیم. وای می افزاید
مردم به می معتقد هستند که در بین دو عید نکاح درست نیست و شگومی خوب نداره. یکی از برادرای ما هم در می وقتا نامزاد شده و اونا هم در 27 ماه رمضان بخیر نکاح شدن و می یک فرهنگ است، یک رواج است و اگر می کار نکنین مردم فکر میکنن که برادر یک کار نادرست کردن و خلاف شریعت کردن و خلاف دین و مذهب عمل کردن و در بین مردم باره به یک فرهنگ تبدیل شده. مردم همی کار میکنن، در 27 نکاح میکنن و میگن که عروس تنها نمانین که زده میشه و یا مثلا یک مشکل برش پیدا میشه. این طور گپا در بین مردم موجود است.
اما رو در روی این باورها کسان هم مخالف این شگون و رواج ها بوده و نکاح بین دو عید را نکو میپندارند. شهلا محصل پوهنتون کابل که بین دو عید نکاح نموده است میگوید این پندارها غلط است.
بسیاری از مردم ما هستند که به می عقیده‌های خرافاتی هستند که مثلا بعضن فکر میکنند که بعض از حادثه و اینا که از زندگی یک روال عادی داره، اما اینا نظر به معقیده که دارن اینا را به نکاح و اینای خود رب میتن و می حادثه میشه که در مو وقت اتفاق مفته و این رب میتن و به او سب فکر میکنند که نظر به نکاح یا وقت که انجام دادن نمی بوده. اما در هر کسی که به مو عقیده باشه طبعا مو عقیدهش اتفاق مفته، ولی اگر عقیده نکنن و مهم برشون نگیرن به اتفاق نمی. اما ما به می عقیده نبودیم، ما هم در 27 نکاح کردیم، کدام مفعول چیزا نگرفتیم.
باید گفت یکی از عوامل نکاح بین دو عید که نزد مردم موجود است این است که بین دو خطبه نماز گویا نکاح درست نیست. اما محمد نسیم یکی از باشندگان کابل در مورد نکاح بین دو عید چنین اظهار نظر می کند.
بین مردم ما یک عرف و رواج است که همیشه بین دو عید نکاح نمی کنند. به همین دلیل شب 27 ماه مبارک رمضان شب نکاح تعیین می کنند، نکاح می کنند و بعد از ایام عید عروسیش می کنند. میگن که به فاصله بین دو عید نکاح نمیشه و من فکر می کنم که جواز شرعی نداره، ولی عرف از بین مردم بعضاً دیده شده که وقتی که در 27 نکاح کردن و بعد از این دیگه عروسی هم صورت نگرفت، البته به توافق فامیل بوده، وضع اقتصادشان ایجاب نمی کرده یا نه، فقط به همو نکاح شب 27 ماه مبارک رمضان اکتفا کردن.
مولوی نورالحق یکی از علمای دین می گوید از دیدگاه اسلام ازدواج و نکاح بین دو عید جایز و روا می باشد و کدام ممانعت شرعی وجود ندارد و این تنها عقاید مردم است که نسل به نسل به جا مانده است و اضافه می کند.
نکاح که از آدم علیه السلام گرفته تا ما و شما نخونه به شکل نکاح، این رقم مثل ما و شما که می کنه این جواز نکاح است. این طورت کسانی که با همین عقیده است که باید نکاح یا ازدواج در 27 ماه رمضان صورت بگیرد که این بسیار نیکبخت می آید. اگر در این وقت نکاح نکنه در دیگه وقت بکنه این بدبخت و صاحب شور و چی می آید. این غلط است، این عقیده اسلام قبول نمی کنه. هر وقت که باشه که توافق باشه مقصد به محور شریعت، به محور شهود، به محور مهر باید صورت بگیره. اگر این شریعت قبول میکرد شرع محمد رسول الله نکاح به شرع در مابین دو اذا چیز کرد صورت گرفته. زندگی خوشبختیه، یعنی کتابای سیرت کنه، کتابای حدیث کنه که چه رقم زندگی تیر کرده.
به نظر موصوف بهترین زمان برای عقد نکاح بین عید سید فطر و عید قربان می باشد، چون عقد نکاح بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها و پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز در همین مدت صورت پذیرفته است. ناگفته نماند در زمان قبل از نکاح و یا در جریان نکاح عروس پیراهن سبز را می پوشد. دلیل آن این است که رنگ سبز بنیاد پیدایش نباتات و جهان است. رنگ سبز مظهر آرامش و پیوند به زندگی است. همچنین با بستن نکاح نقل بالای عروس و داماد می پوشند که زندگی شیرین را پیش رو داشته باشند. دوستان گرامی، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. پیش از خداحافظی آدرس برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. روزهای خوش را پیش رو داشته باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.